شخصیتی است به نام محقق هدلی رحمت الله علیه. شاید نام این بزرگوار رو فراوان بینندگان خوب شنیده باشند. یکی از علمای بسیار بسیار برجسته ماست که تقریبا حدود 700 سال پیش زندگی میکرد. ایشون یه شاگردی داره به نام صفی الدین هدلی. او محقق هدلی است و این صفی الدین هدلی.
بله.
درباره او هم مینویسن عالمون، ادیبون، فاضلون. عالم بزرگواری است، اهل فضیلت بوده، ادیب، و از امتیازاتش این بوده که شاعر هم بوده. در عصر خودش مهمترین شاعر زمان خودش بوده. چندین کتاب داره این بزرگوار، از جمله دو تا دیوان شعر داره، یه دیوان خیلی مفصل، یه دیوان مختصر. صفی الدین هدلی، این عالم بزرگوار، یه شعری راجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه سروده، واقعا جاودانه شده جناب شریعتی. خب عالم با اون اطلاعاتی که داره شعر بگه، یه حساب دیگری داره. شعر عالمانه و ادیبانه بسیار بسیار ماندگار هست. یعنی الان در چون وفات ایشون سال 750 هست، در طول این صدها سال من فکر نمی کنم کسی در فضل امیر مؤمنان، فضائل امیر مؤمنان سخن گفته باشد و اشعار این بزرگوار رو نخونده باشه. 13 بیت، ولی این دو بیت اولش شاید جامع ترین ابیاتش باشه و این دو بیت هم خیلی معروفه. راجع به امیر مؤمنان میگوید جمعت فی صفات کل ازدادو و لهذا عزت لکل اندادو، زاهدون حاکمون حلیمون شجاع، ناسکون فاتکون فقیرون جواد.
باری کرده
گید شما امیر مؤمنان، شما صفات متضاد داری، چون این صفات متضاد رو در وجود خودت جمع کردی، بی نظیری، کم نظیر این شخصیت،
جمعی ازداد.
بله، جمع ازداد خیلی مهمه. بله. ببینید ما در طول تاریخ آدمای زاهد فراوان فراوان داشتیم. الان بخوایم کتاب بنویسیم، ده ها زاهد نامی تاریخ. اما کسی در اوج قدرت و حکومت باشه، حاکمون زاهدون. ما شجاع زیاد داریم در طول تاریخ، ولی در اوج قدرت و شجاعتی که امیر مؤمنان داشت، ولی حلیمون شجاع. میگه این دوتا رو با هم داشتی، حاکمون زاهدون، حلیمون شجاعون، فاتکون ناسکون. وقتی به محراب عبادت میرفت اون عبادتش بود، اما وقتی در برابر کسانی مثل مثلا مارقین و قاستین و ناکسین قرار میگرفت، شمشیر رو میکشید
و لرزه بر اندام دشمن.
فقیرون جواد، اهل جود و بخشش بود. در این فقر، اون سالهایی که دستش خالی خالی بود، باز اهل جود و بخشش بود. خیلی شعر زیبایی عرض کردم، بعد از صدها سال جاودانه مونده و هر ترتیب شاگرد محقق هدلی هست، خودش هم عالمون، فاضلون، ادیبون. من این جمله اولش رو از همین جمله اول شروع کنم. وقتی میگه جمعت فی صفاتک الازداد، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در یکی از کتابهاشون الکنا و الالقاب که این اشعار رو و شرحال این بزرگوار رو آورده، میگه این جمعت فی صفات کل ازداد، جامع صفات متضاد، اشاره به اون کلامی است که سید رضی رضوان الله علیه در مقدمه نهج البلاغه داره. جناب شیخی، من واقعا قصه میخورم، نهج البلاغه رو همه میشناسن، اما سید رضی مقدمه ای زده بر نهج البلاغه. بالاخره شخصیتی مثل سید رضی خیلی زیبا از امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این مقدمه سخن گفته راجع به همین جامع صفات متضاد بودن.
بله.
من دوست دارم که عزیزان حتما مراجعه کنن خودشون به مقدمه سید رضی بر نهج البلاغه. ایشون یه عبارتی داره، من با اجازه شما عبارتو بخونم.
بله، بفرمایید.
میفرماد انی کنت فی عنفوان شبابی، سید رضی میگه من در جوانی خودم، البته جالب منم بگم که این بزرگوار با همه خدماتی که انجام داده، سید رضی یکی از خدماتش نهج البلاغه است، کتاب‌های متعددی داره، عمر طولانی هم نداشته. ایشون عمرش 47 سال بوده.
47 سال
کلا. ولادتشون 359، وفاتشون 406. الان بیش از 1000 سال از وفات سید رضی
میگذره.
47 سال. ببینید عمر چقدر با برکت، چقدر خوب از این عمر استفاده کرده. ما گاهی مثلا در 40 سالگی تازه میگیم ببینیم
چیکار میشه کرد،
چیکار میشه کرد. مثلا خیلی مهمه این امتیازه. سید رضی تو مقدمه نهج البلاغه می نویسد، میگه از عجایب امیر مؤمنان این بود، نگفتیم جامع صفات متضاد، من عجایبه التي انفرد بها، میگه هیچ کسی با امیر مؤمنان در این ویژگی ها شریک نیست. منحصر علی ابن ابی طالب این است که وقتی کسی کلمات امیر مؤمنان رو در موعظه میخواند، ان کلامه الوارد فی الزهد والمواعظ، میگه خطبه های امیر مؤمنان کسی مطالعه کنه، حضرت داره موعظه میکنه راجع به زهد و بی‌رغبتی به دنیا سخن میگه، اذا تامله المتامل، کسی اینا رو تامل بکنه شک نمیکنه، لم یعترضه الشک، شک نمیکنه که این کلام کسی است که حتما یه کوهی داره در یه قاری زندگی میکنه و مشغول عبادته، ولی کسی نمیتونه اینقدر به این زیبایی موعظه بکنه، دعوت به زهد و بی‌اعتنایی به دنیا و بی‌رغبتی به دنیا. میگه حتما صاحب این کلام تو قارها داره زندگی میکنه. باور نمیکنه این کلامی کسی است که به انه کلام من ینغمس فی الحرب، این همون کسی است که اگر از زهد این چنین سخن میگه ولی در میدان جنگم وقتی وارد میشه، اسدالله اذا سال و ساح، ابو لیتام اذا جاده و بر. این خیلی مهمه. عرض کردم ببینید در طول تاریخ ما فراوان داشتیم آدمای خوبی که یک بعدی بودن. حالا برگردم به همین، پس سه مرحوم محدث قومی میفرماد این جمعت فی صفات کل عزاد اشاره به این مقدمه
سید رضی در
نهج البلاغه در نهج البلاغه هست. حالا ببینیم چه مقدار میتونیم امروز این شعر رو، این ویژگی ها رو. حاکمون زاهدون، میگه امیر مؤمنان سلام الله علیه حکومت میکرد اما در عین زهد، در عین بی‌رغبتی به دنیا. جناب شیطی امروز شاید روز ضربت خوردن امیر مؤمنان سلام الله علیه بهترین روز برای این سخن باشه. باور بفرمایید من اگر یه جلسه بر امیر مؤمنان صلوات الله علیه بخوام سخنرانی بکنم، فقط یک جلسه، به یه بهانه این سخن رو حتما میگم.
ما میشنویم
روزی که امیر مؤمنان پذیرفتن حکومت رو بعد از 25 سال خانه نشینی، حضرت شاگردی داشت به نام سعسعت ابن سوهان، برادر زید ابن سوهان، دو تا از برادرانش در رکاب امیر مؤمنان به شهادت رسیدن، صحابی بسیار بسیار والایی سعسعت ابن سوهان. روزی که امیر مؤمنان بعد از هجوم مردم، بعد از 30 سال، میدانید 25 سال حضرت خانه نشین شده، بعد از 25 سال مردم هجوم آوردن خانه امیر مؤمنان که آقا شما خلافت رو بپذیرید. وقتی حضرت پذیرفتن، آقا آمدن در مسجد خطبه‌ای بخوانن. سعسعت ابن سوهان ایستاد یه جمله‌ای گفت، همه عالم بگردن ببینن این جمله در مورد غیر امیر مؤمنان سلام الله علیه دیگه در مورد کسی دیگری میشه گفت یا نه. ایستاد گفت علی جان پذیرفتی خلافت رو، زینت الخلافت و ما زانت که، رفعتها و ما رفعت که، هی الی که احوج من که الیها. گفت علی جان تو خلافت رو زینت دادی، خلافت به تو چیزی اضافه نکرد، خلافت رو بالا بردی، خلافت تو رو بالا نبرد، خلافت محتاج تو بود، تو محتاج خلافت
نبودی.
کجا میشه پیدا کرد؟ درباره چه کسی در طول تاریخ میشه گفت یه کسی وقتی به خلافت رسیده، به مسئولیتی رسیده، پست و مقامی پیدا کرده، بگیم آقا هیچ درجه‌ای بهش اضافه نشده، این آقا پست و بالا برده، زینت داده به خلافت؟ این حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه. من اگر امروز نگم چه روزی بگم؟ جناب آشهتی یک دانشمند مسیحی، حتما بینندگان با نامش آشنا هستن، جورج جرداق، پیر مرد مسیحی، جورج جرداق مسیحی، یک کتابی داره به نام معروف کتابش الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه، شاید بیش از 40 سال به فارسی هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوبی، عزیزان حوصله کنن. ایشون آمده در هر جلدی یک بخشی از زندگی امیر مؤمنان رو بررسی کرده، مثلا یه جلدش علی و انقلاب فرانسه، علی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، علی و هر جلدی یه موضوعی داره، یه جلدش، فقط یک جلدش میگه علی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، میگه من میخوام مقایسه کنم، بیاییم ببینیم آیا کلام و خطبه ها، عهدنامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه بالاتره یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. میگه مگه این اعلامیه 28 ماده نداره؟ یک یک مواد مواد اعلامیه جهانی رو آورده، مقایسه میکنه با عهدنامه امیرالمومنین به مالک
اشتر،
با عهدنامه امیرالمومنین به دیگر اصحابشون محمد ابن ابی بکر، نامه های
فرماندارا و استاندارا.
خیلی زیباست، اگر دوستان همت کنن یه جلد رو مطالعه کنن، حالا مجال نیست که تو این برنامه، من فقط یه جمع‌بندی که ایشون در پایان جمع‌بندی کرده، من این جمع‌بندی رو بگم. میگه چهار فرق اساسی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های امیرالمومنین سلام الله علیه وجود داره. چهار فرق. فرق اول این است که امیرالمومنین سلام الله علیه 1400 سال پیش این حقوق رو برای بشر نوشت و شما امروز بعد از 1400 سال یادتون آمده. واقعا حقوق بشر درش. شما ببین تو همین بستر شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه، همین روزا مثل امروز و فردا که از در بستر شهادته، این نهج البلاغه است. عزیزان مراجعه کنن. امیرالمومنین به فرزندانش فرمود اگر من زنده موندم انا ولی و دمی، خودم میدانم باید چه کنم، اما اگر به شهادت رسیدم، فرمودن اگر زنده موندم خودم ولی یه دمم هستم و اگر ببخشم بهتر، این اعفو، اگر ببخ، اگر موندم از ضاربم میگذرم، فلعفولی قربتون، مجال نیست من خطبه رو بیارم، این کلام امیر، فلعفولی قربه، من ببخشم ضارب خودم رو ببخشم، وسیله تقرب من الالله هست. البته شاید بینندگان سوال کنن چرا فرزندان این کار رو نکردن. میدونید بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه جو خیلی سنگین بود، حتی اگر امام مجتبی سلام الله علیه و سید الشهدا و بچه‌ها او رو رها میکردن، مردم دیگه رها نمیکردن.
اینقدر که سنگین براشون، اینقدر
سنگین شده بود.
بله
ببینید اعلامیه جهانی داده میگه فرق اولیش این است که امیرالمومنین 1400 سال پیش حقوق بشر رو تنظیم کرده، شما امروز مینویسید. فرق دومش اینه امیرالمومنین یکه و تنها بود، قلم به دست میگرفت، نامه مینوشت به استاندارها، به فرماندارها. شما چه کردید؟ شما همه عالم، افکار همه عالم، دانشمندان همه عالم رو جمع کردید، رو هم ریختید تا این اعلامیه رو تنظیم کردید. درسته؟
بله.
فرق سومش اینه میگه امیرالمومنین سلام الله علیه اگر این حقوق رو نوشت، پای این حقوق ایستاد. اگر نوشت، پای این حقوق ایستاد تا روز آخر، تا نفس آخر. این جمله فراوان ما شنیدیم، بینندگان شنیدن. به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود به من خبر رسیده است که زینت از زن یک زن یهودیه بیرون آوردن، خلخال زینت.
بله.
اگر کسی از این خبر بمیره نباید ملامتش کرد. و شما ببین مقایسه کنید با اینایی که امروز اعلامیه جهانی اینو کی نمی، همه اینا که امروز دارن به مردم ظلم میگن، همه اینا امضا کردن ولی دروغ میگن. امریکا امضا نکرد، فرانسه امضا نکرد، انگلستان امضا نکرد. آقای شهید میزید من بگم اگه امروز نگیم از این مظلومیت امیرالمومنین و یاران و پیروان حضرت سخته. ما نشستیم الان دم افطار اخبار رو گوش میکنیم، میبینیم مینویسن یه خبری خیلی سریع گذرا می نویسن که روز خونین عراق. روز خونین عراق چه خبره؟ می نویسن 200 نفر کشته شده. به همین سادگی ما می شنویم و الان ببینیم مخصوصا تو این ایام تقریبا هر روزی 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر. چه کسی عامل این همه خونریزی در کشور عراق و در کشورهای اسلامی در منطقه هست؟ اینا اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا نکردن، فرانسه ننوشت، امریکا ننوشت، انگلیس ننوشت، هر کجا دستشون رسیده الان تو این سالها. پس بنابراین یک دانشمند مسیحی آمده مقایسه میکنه بین عهدنامه های امیرالمومنین سلام الله علیه و اعلامیه جهانی حقوق بشر. حاکمون زاهدو در اوج زهد، اما حکومتی داشت که بی‌نظیر بود. بذارید من یه جمله باز از خود امیرالمومنین سلام الله علیه بگم. در تاریخ هست که آقا امیرالمومنین روزی که خطبه خوندن، همین روزی که عرض کردم سعسعت ابن سوهان آمد سخنرانی کرد بر امیرالمومنین سلام الله علیه، این جمله رو گفت. امیرالمومنین هم یه خطبه خوندن، حضرت یه خطبه خوندن، فرمودن مردم دارایی منو امروز بررسی کنید. تو قانون اساسی ما نیست که دارایی
مسئولین و بله.
امیرالمومنین فرمود من امروز به خلافت نرم، امروز قبول نکردم خلافت و حکومت رو، بیایید دارایی منو بررسی کنید. ان خرجت من عندكم بغير رحلي و راحلتي و غلامي هذا فانا من الخائنين. این کل زندگی من امروز، ببینید یه خادم دارم، یه مرکب سواری دارم، اینم توشه زندگی من. اگر روزی جدا شدم از این حکومت، چیزی به حکومت من، چیزی به درآمد من اضافه شده بود، من به شما خیانت کردم. حاکمون زاهدون. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه، یک یهودی آمد شکایتی کرد علیه امیرالمومنین، یه ادعایی در دادگاه، یه ادعایی کرد. در زمان خلافت خلیفه دوم بود. خب آمد شکایت کرد، یهودی دیگه، از امیرالمومنین سلام الله علیه شکایت کرد. آقا رو احضار کرد به دادگاه. آقا آمدن
کی؟
در زمان خلیفه دوم.
بله.
امیرالمومنین آمدن دادگاه. خب خود خلیفه دوم قاضی بود، خودش می‌خواست قضاوت کنه. به امیرالمومنین گفت که خب می‌خوایم جلسه دادگاه رو تشکیل بدیم، جلسه رسمی بشه. قم یا ابوالحسن، قم یا ابوالحسن، یا ابوالحسن بلند شین بنشینید اینجا کنار طرف دعوا تا ما ببینیم مسئله چیه، قضاوت کنیم. تغییر لونه، رنگ چهره حضرت تغییر کرد. وقتی دادگاه تمام شد و امیرالمومنین سلام الله علیه گفت شما چرا ناراحت شدید؟
منقلب شده بودن حضرت.
حضرت ناراحت. چرا ناراحت شدید؟ خب من باید بین شما و یهودی قضاوت میکردم. حضرت فرمود ناراحتی من اینه، کنیتنی به حضرت خصمی و المسلم و الیهودی و المسلم. فرمود چرا در برابر طرف دعوای من یه یهودی، چرا منو با کنیه صدا زدی؟ کنیتنی، به من گفتی یا ابوالحسن. میدونید یا ابا کنیه در عربی احترام بیشتری، مثل اینکه ما در فارسی کسی رو با اسمی صدا کنیم یا با فامیلی صدا.
بله.
یا ابوالحسن کن.
بله.
فرمود چرا منو در برابر خصمم وقتی من و یه یهودی آمدیم در دادگاه چرا به من بیشتر احترام کردی؟ کنیتنی به حضرت خصم.
از این ناراحت شده بودن.
من رو در برابر اول مسلم و یهودی امام الحق سوا، مسلمان و یهودی در برابر دادگاه باید مساوی باشن، چرا به من گفتی یا ابوالحسن؟ رو با اسم صدا کردی، یا هر دو رو با کنی صدا می، یا به منم میگفتی یا علی، نباید با کنی احترام بیشتری میکردی. کجای تاریخ میشه پیدا کرد کسی با اون قدرت، با اون گستره قدرت، حاکمون زاهدون؟ همین روزای ماه رمضان، این داستان رو هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف داره، اینا واقعا جاودانه است. اینکه نام امیرالمومنین سلام الله علیه میبینید، نه کسانی که شیعه هستن، علاقه به امیرالمومنین اختصاص به شیعیان نداره، هر کسی در هر فرقه و گروهی باشه، علی ابن ابی طالب رو قبول داره. این مسیحیات چقدر کتاب نوشتن، اهل سنت چقدر کتاب نوشتن،
و علی بر اونها میدرخشه.
چرا میدرخشه؟ رمز درخششش چیه؟ تو همین ماه رمضان، در همین ماه رمضان، روز اول ماه رمضان، امیرالمومنین یه صحابی داره، آقا امیرالمومنین یه صحابی داشتن به نام نجاشی، شاعر امیرالمومنین، شعر میگفت. شعر بگیم اون زمان میامد در جبهه های نبرد شعر میگفت، لشکریان حضرت رو تشویق میکرد، ترغیب میکرد. شعر بگید یعنی مجله، بگید یعنی رسانه، بگید یعنی روز، کار رسانه رو میکرد یک شاعر در اون زمان. چه نقشی الان رسانه ها دارن در جنگ ها؟ شاعری نقشی داشت، خیلی موقعیت بالایی داشت. نجاشی شاعر ارادتمند امیرالمومنین، روز اول ماه رمضان از خانه آمد بیرون بره مسجد، مسجد کوفه.
بله.
نماز امیرالمومنین شرکت کنه. یه رفیق نابابی سر راهش قرار گرفت، گفت کجا میری؟ گفت میرم مسجد. گفت برای چی؟ گفت روز اول ماه رمضان بریم نماز مسجد کوفه امیرم. گفت بابا نماز چی؟ بیا اینجا. کشوندش تو خانه. گفت چی؟ گفت بیا اینجا، من یه غذای مفصلی از دیشب آماده کردم، کبابی، بنشینیم با هم. گفت خجالت بکش، روز اول بالاخره راه. گفت یه شرابی هم آماده کردم. روز اول ماه رمضان رفیق ناباب این بیچاره رو نشان، هم غذا رو خوردن، یعنی روزه رو افطار کرد، هم شراب خورد. بعد مستی کرد، طرف بعد از ظهر سر و صدا همسایه ها فهمیدن، کاری ندارم قصه میرسه به اینجا، تو اینو بردن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. شب بود، حضرت فرمودن فردا صبح حکم الهی رو اجرا میکنه. بستگان و خیشاوندانش آمدن، گفتن آقا میدونی کی امشب در بنده؟ میخوای چه کنی فردا؟ فرمود حد الهی رو جاری میکنه. گفتن آقا نجاشی نزدیکترین یار شماست، عرض کردم مثل رسانه، شاعر، چجوری شما میخواهید؟
میتونه خدماتی هم مثلا داشته،
خیلی خدمت داشت. پس اصلا برای من فرقی نداره. فردا صبح امیرالمومنین حد الهی رو برای جاری کرد، اتفاقا 80 ضربه حد شراب خوری بود، 20 ضربه اضافه زد. گفت آقا دیگه فرمود چون در ماه رمضان این کارو کردی. حرمت ماه رمضان. ببینید اگه در ماه رمضان عبادت ثوابش بیشتره، گناه هم
عقابش
بیشتره. حرمت ماه رمضان خیلی مهمه. در ماه رمضان شراب خوری کردی، یه 20 ضربه اضافه. خب کسی که عدالت امیر مؤمنان سلام الله علیه تحمل نکنه باید کجا بره؟ شبانه رفت طرف معاویه، ولی امیر مؤمنان از حق کوتاه نیامد. والمسلم واليهودي امام الحق سماع. هم مسلمان و یهودی مساوی هستند، تا چه رسد به اصحاب و یاران، همه رو یکسان. پس امتیاز اول امیر مؤمنان سلام الله علیه این است که حاکم زاهد. الان من نمیخوام حالا این روز عزیز حاشیه برم، ولی به هر ترتیب شما ببینید امروز در دنیا یه جمله‌ای داره خود امیر مؤمنان سلام الله علیه، فرمود حکومت نعمت المرضعه بعثت الفاطمه. روز اول خوب شیردهیش خیلی خوبه، اینه که به قدرت میرسن روز اول، اما گرفتنشون از شیر
خیلی کار سخت و دشوار میشه.
مگه به این زودیا جدا میشن؟ مگه به این آسانی جدا میشن از بابا؟ تمام شد دیگه. مگه به این آسانی دست برمیدارن؟ نعمت دیدید یه بچه ای وقتی روز اول به دنیا میاد، ماهای اول چقدر با لذت شیر میخوره از مادر، لذت داره. اما روزی که همین بچه رو بخون از مادر جدا کنن چی جدا میکنن؟ اگه بخوایم بگیم الان هر کسی پیام بده که چه نقشه ای میریزن، چقدر باید نقشه ریخ تو این بچه. امیر المؤمنان فرمود ریاست اینجوریه، نعمت المروعه، اما جدا کردنش
خیلی کار سخت.
تو دنیا خیلی به سختی جدا شدن، ولی امیر مؤمنان سلام الله علیه روز اولی که آمده میفرمود موجودی زندگی منو ببینید، اگر روزی که رفتم ذره ای اضافه داشتم انا من الخواب، من به شما خیانت کردم.
انقدر مطمئن
هست. یه جمله‌ای داره ابن عبدالحدید، من خوبه میدونید عرض کردم همه از امیر مؤمنان در وصف امیر مؤمنان سخن گفتن، من خیلی این جمله برام جالب بود. ابن عبدالحدید 20 جلد شرح نهج البلاغه نوشته، 20 مجلد شرح نهج البلاغه. خب در این 20 جلد خیلی موارد فراوان، البته شرح نهج البلاغه، ولی فراوان از امیر مؤمنان سلام الله علیه مدح و ثنا میگه. یه عبارتی داره من به مناسبت این حاکم زاهدون میگم، میگه لقد ول الخلافه، میگه امیر مؤمنان روزی که به خلافت رسید، اتت هل اموال از همه عالم، از همه قلمرو به حکومت که خیلی هم گسترده بود، قلمرو به حکومت اسلامی اموال می اومد، بیت المال دست امیر مؤمنان بود. اما فما کان حلواه الا التمر ولا ثيابه الا الكرابيس، تنها شیرینی که امیر مؤمنان استفاده می کرد خرما بود، و تنها لباسی که بر تن میکرد
کرباس.
کسی میگه من با پدرم رفتم نماز جمعه امیر مؤمنان سلام الله علیه، دیدم حضرت خطبه میخونه، لباسش رو حرکت میده دستش، از بابام سوال کردم این امام جمعه چرا اینجوری میکنه، فرمود هیچ چی نداره غیر از این لباس، لباسش شسته آمده داره حرکت میده. این تو نهج البلاغه است، نامه به عثمان ابن حنیف، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم، فرمود من که علی ابن ابی طالب هستم از تمام دنیای شما دو جامه و دو قرص نان از شما انتظار ندارم. نمیگم میتونید، مثل نمیتونید، علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک. این روزا معمولا تو مجالس شب 19ام، روز 19ام، شب 21ام، معمولا این نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به عثمان ابن حنیف رو میخونن تو مجالس و محافل، اهل سخن سخنران ها میخونن. فرمود میدانم شما نمیتونید، ولکن نکم لا تقدرون علی ذلک،
نمیتونید مثل من باشید،
ولکن عینونی به برع و اجتهاد و عفت
و صدا
و صدا. این ابن عبدالحدید میگه تمام اموال در اختیار امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، اما قضاش تنها خرما بود، تنها شیرینیش خرما بود و لباسش کرباس. هو الذی کان، اینم زیباست، میگه هو الذی کان یکنس بیوت الانبیا، چیزی نمیذاشت، بیت المال رو جاروب میکرد، همه رو تقسیم میکرد میان کسانی که مستحقش هستن، جاروب میکرد، یسلی فی، نماز میخوند درش. و هو الذی قال، وقتی نگاه میکرد به این طلاها و نقره ها میفرمود یا صفرا یا بیضا قر غیری، دیگری رو فریب بده، نمیتونید علی رو فریب بده. یه شب بیت المال از جایی برای بیت المال یه بودجه ای رسید، از راه دوری رسید طرف بعد از ظهر، از اینکه غروب بود. امیرالمومنین فرمود تقسیم کنید. گفتن آقا فردا هم روز خداست، فردا هم روز خداست دیگه، نزدیک غروب باشه فردا. فرمود تضمین میدید علی تا فردا زنده باشه؟ مطمئن می دارید تا فردا زنده است؟ همین الان باید تقسیم کرد. تزمنون ان عیش الى غد، جناب آقای شهیدی اگه امیرالمومنین هم تا فردا زنده نمیمون، بالاخره یک خلیفه بعدی، حاکم بعدی تقسیم میکرد، ولی امیرالمومنین اجازه نمیداد به خودش یک ساعت، یک شب بیت المالی که باید تقسیم بشه. جمله اولش پس اینه: حاکمون زاهدون، اون حکومت ولی زندگی زاهدانه خودش.
و این خیلی هنرمندی میخواد و خیلی عظمت میخواد.
این جامعه ازداد بودنه، این صفات متضاد بودنه. در یه روایتی هست که امیرالمومنین سلام، باز اینو ابن ابوالحدید داره، اکل من تمرن، امیرالمومنین چند تا خرما خوردن، تمرن دقل، دقل یعنی پایین پسترین درجه خرما، وقتی خوردن یه مقدارم آب نوشیدن، دستی به شکم فرمودن که من ادخله بطنه فی النار فابعده الله. آشنایی نمیدیم تاریخ بگیم روز 19 همه ماه مبارک رمضان، اومدیم بگیم فاصلمون چقدر با امیرالمومنین سلام الله علیه، چند تو خرما خوردن، غذاشون چند خرما بود. فرمودن من ادخله بطنه فی النار، کسی که با این چند خرما شکمی سیر میشه باز در دنیا خودش جهنمی میکنه، ابعده الله، دور باد از رحمت خدا کسی که به خاطر این شکم خودش رو اهل دوزخ و اهل آتش میکنه. سفره افطار امیرالمومنین سلام الله علیه رو قنبر آورد خدمت امیرالمومنین. ما الان سر سفره افطار این شبها همین یه جمله رو مواظب باشیم. سفره افطار امیرالمومنین سلام الله علیه، افطاری حضرت در یک کیسه مهرموم شده بود، مهرموم شده بود، یک کیسه اونجا بود، یه جمله تقریبا حالا در نباید میگفت، توهینی بود. وقتی امیرالمومنین کیسه افطار رو مهرموم کردن، گفت یا علی ان هذا له البخل، مگه شما بخیلید؟ یک کسی هم یه مقداری از غذای شما برمیداشت، به کجا برمیخورد؟
چه کاری بود شما کردید؟
چه کاری بود؟ زهک علیه السلام آقا تبسمی کرد، فرمودن من مهرموم نکردم که کسی چیزی بر نداره، من مهرموم کردم که کسی چیزی اضافه نکنه، به خاطر اینکه انی لا احب، من گمان میکنم اگر روز شهادت به همین روز ضربت خوردن امیرالمومنین سلام الله علیه به همین یه جمله توجه کنیم بسه. فرمود انی لا احب، من محروم کردم افطاریمو، لا احب ان يدخل بطني شيء لا اعرف سبيلا، دوست ندارم غذایی رو مصرف بکنم که مسیر تهیهشو
نمیتونم،
نمیدون این غذایی که تو این کیسه است میدونم از کجا اومده، غذای حلال حلال مطمئنم، محرومومش کردم.
اینقدر حواسشون جمع بود
چیزی کسی بهش، نه اینکه چیزی ازش بردارن چیزی اضافه نشه بهش، این غذا غذای حلال مسیرشو نمیخوام کسی چیزی به این اضافه کنه. جلسات قبل نگفتیم بیایم حداقل سحر و افطار ماه رمضانمون لقمه حلال باشه؟ خدا رحمت کنه برای ماه ظاهر،
خدا رحمت کنه،
ایشون همه پولاش حلال بود، ولی میگم من برای ماه رمضان یه پولای حلال و طیب تری رو کنار میذارم، ماه رمضان سر سفره
حلال نشستم.
امیرالمومنین سلام الله علیه این سفره افطارش بود، میفرمود نمیخوام غذایی که مسیر تهیهشون نمیدونم داخل این کیسه بشه. حاکمون زاهدون.
بسیار خوب، انشالله همونطور که آقای حسینی اشاره کردن فاصله ما تلاش بکنیم که کمتر بشه، فاصله ما خیلی زیاده آقای حسینی، و انشالله این معرفت امیرالمومنین، این شناختی که نسبت به حضرت تو این روزها و تو این ایام و تو این سالها پیدا میکنیم، انشالله به همه ما کمک بکنه تو این مسیری قدم بگذاریم که حضرت میپسندند و خدای متعال، و انشالله به اون حضرت نزدیک و نزدیکتر بشیم. خیلی خوب، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی دریای عظیم خورشید با عظمت امیرالمومنین علی علیه السلام. آیات صفحه 402 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 46 تا 52 سوره مبارک عنکبوت در سمت خدا امروز تلاوت میشه. ان شاء الله برمیگردیم با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. طاعتتون قبول باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل پرجام آرزو میکنم که طاعت و عباداتتون قبول باشه. انشالله خیلی خوشحالیم که با سمت خدا در این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم و شما رو در کنار خودمون داریم. حاجی حسینی، شاید خیلی فرصت نباشه در این دقایق پایین اشاره قرآنی امروز رو بشنویم.
همین آیه اولی که تلاوت شد، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، خیلی قرآن سفارش داره که فراوان فراوان جادل هم بلتی هیه
احسن.
احسن اینجا باز لا تو جادلو الا بلتی هیه
احسن.
احسن مجادله خوب احسن. یه نکته من فقط سریع بگم، مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه فرموده مجادله احسن چیه، گفتگوی احسن کی میشه احسن. ما میخواییم با یک کسی گفتگو دعوت به خوبی بکنیم، دعوت به خیر، امر معروف بکنیم، چجوری میشه احسن؟ فرموده دو تا شرط داره، خیلی زیباست. شرط اول است که با نرمی باش، با تندی نه، با نرمی، به رفق و لین. این هم بیان علامه طبرسیه، هم علامه طباطبایی،
قول لینی که ما هم
اتفاقا همین که شما فرمودید مرحوم علامه طبرسی فرمود، این آیه اشاره به اون آیه قولا له قولا لینا میگه، پیام این آیه همونه.
بله.
که اذهبا الی فرعون انه طغى، برید به طرف فرعون، طغیان کرده، ولی قولا له قولا، با فرعونم لیم سخن. پس مجادله احسن شرط اولش این است که به نرمی باشه. شرط دومش هم جالبه، شرط دومش این است که شما قصدت خیرخواهی باشه. ببینید تا طرف باور نکنین که شما دلت سوخته اومدی او رو امر به معروف میکنی نهی از منکر یا دعوت به هر راه خیری، تو باور نکنه از سر دلسوزی داری اینو میگی، اثر نمیکنه درش. یه وقت یه فرمان تندی، مخصوصا اگر خدای نکرده با پرخاش باشه، یه تندی، حالا فرض کنیم یه لحظه جلوی شما به هر دلیل اون کارو بذاره کنار، شما که رد شدید دوباره برمیگرده، کی در جانش اثر میذاره؟
وقتی دلسوزانه باشه،
دلسوز به نرمی باشه و باور بکنه شما قصد خیر خواهیه، اراده خیر داری. وقت علامه طبرسی میفرماد از این آیه استفاده میشه، دعوت الهی، گفتگوهای خوب، دعوت به خوب واجب با این دوتا شرط باشه، چون فرمان الهی هست.
دلسوزانه که باشه دلم برمیاد و بر دل هم میشه. بسیار خوب، خیلی از دوستان خوبمون خیلی مشتاقن که در این شب‌های قدری که پیش رو دارن و این فرصتی که از ماه مبارک رمضان باقی مونده، مخصوصا این شب‌های نورانی، از توصیه‌های شما بشنون. فرصت در اختیارشون.
اگر به نام امیرالمومنین سلام الله علیه این روزها و شب‌ها همه عالم، همه ارادتمندان با نام حضرت دارن سخن میگن، ما قبلا هم گفتیم ببینید شب 19 هم گذشت، ما دو فرصت دیگه داریم، شب 21 شب 23 شب شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه. چه چیزی بهتر از این که بیاییم با نام امیرالمومنین سلام الله علیه اون بحث توبه رو، ما اگر بینندگان حتما یادشون هست گفتیم یه توبه جدی و سه تا چیز کنارش باشه، قبلا گفتیم یکی نماز امیرالمومنین. عایشه دیدم، من یقین دارم، نمیدونم حالا من شاید زیادی خوش بینم، من یقین دارم اینجوری که ما داریم میگیم نماز امیرالمومنین و روز 19 و شب 20 و شب 21، من یقین دارم احدی نیست سخن ما رو بشنوه الا اینکه این نماز رو میخونه. من یقین دارم. ببینید این نماز امیرالمومنین وقتش خلاصه، نماز امیرالمومنین و نماز توبه، نماز امیرالمومنین و نماز توبه.
به و تو امان دیگه، هر
اینو
دو
ببینید اگه خوب. امروز، امشب، فردا شب، شب 21، شب 23، خیلی آسانم است. گفتیم یه نماز توبه، غسل توبه، دعای توبه. نماز توبه همون نماز امیرالمومنینه. یعنی اگه خداوند بخواد به ما لطف و عنایتی بکنه، چه فرصتی بهتر از این شب؟
وقتش که جا
زمانش، هر زمان،
هر زمان،
هر زمانی که ما حال حضور پیدا کرد.
کیفیتش چجوریه؟
کیفیتش دو تا درکت، مثل نماز صبح، مثل نماز صبح دو تا درکت.
خب
فقط فرقش این است که بعد از هم هر رکعتی 50 مرتبه سوره توحید، سوره قل هو الله احد، 50 مرتبه، یعنی جمعاً در دو تا دو رکعت 4 رکعت جمعاً
200 قل هو الله،
200 قل هو الله. اینو میگم نماز امیرالمومنین. از خدا بخواید، دعاهام داریم میخونیم که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام.
بله.
این نماز اولین نمازی است که زائر و حاجی ها وقتی روز عرفه میخوان اعمال روز عرفه رو شروع بکنن، اونجا جای توبه است دیگه. اولین نمازی که میرن زیر آسمان میخونن از خیمه ها، چون باید خوب آدم تا میتونه، اول نمازی که میخونن اینه. دعا کنن انشالله این نماز
انشالله قسمت همه بشه، حاجه
انشالله قسمت همه بشه اونجا
انشالله.
من جدا حالا واقعا تقاضا میکنم این شبها، حالا اگر تو فاصله شبای قدر بالاخره تمام وقت ما که به دعای جوشن پر نمیشه، یا شبای قدر یا روز فرقی نداره، حتما نماز امیرالمومنین سلام الله علیه، نماز توبه رو بخونیم. دوم غسل توبه است. این شبا خب غسل شبهای ماه رمضان هست، مستحبه، میتونیم همزمان نیت بکنیم غسل توبه. و سوم دعای توبه. دعای توبه هم در مفاتیح آخر مفاتیح مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه داره، تو صحیفه سجادیه هست. بالاخره از این فرصت اگه از دست بیه، روایتی خوندیم پیامبر خدا فرمودن که فإن الشقی، بیچاره اون کسی که ماه رمضان بگذرد و
او آمرزیده نشود.
آمرزیده نشود. من همینجا بگم نه جوان ما نه پیرم، هیچ کس خودشو استثنا نکنه. الان یه دنه یعنی خب سفارش خوب بود جوانان گناهکار بخونن. نه نه نه، کی میتونه بگه من نیاز به رحمت الهی ندارم؟ همه این نماز رو بخونیم، جوان و پیر و کوچک و بزرگ و نماز و این، مخصوصا چون به نام امیرالمومنین سلام الله علیه و نماز توبه هست. و هیچ کسی مطمئن نباشه به آینده. عایشه تی ببینید الان در فاصله اول رمضان تا امروز که 19 همه، یک کسی بره سراغ بگیره از ثبت احوال توی 19 روز. بله. چند تا وفاتی داشتیم؟
بله.
توی 19 روز کی تضمین داره که تا 20 شب 21 زنده باشه؟ اگه کسی مطمئنه بگه، کی مطمئن؟ و من یه جمله دیگه اضافه کنم در پایان این بحث، اینم انشاءالله بینندگان عنایت داشته باشن، مخصوصا جوان آقای شریفی. من یه وقتی به جناب آقای رکنی تهیه کننده خوب برنامه عرض کردم، گفتم اگر هر هفته تو برنامه‌تون بحث توبه مطرح بشه بازم کنه، بحث این که ناامید نباشید بازم کنه، شما بهتر میدونید، منم دیدم، شما هم دیدید، پیام ها رو خوندیم. شما دارید هفته ای که چند تا پیام حداقل نداشته باشیم، جوانای عزیزی که میگن آقا ما دیگه میگیم خدا ما رو نمیآموزه.
بله،
من مشهد مشرف بودم، آقای شریعتی، خدا میدونه، خدا شاهد، به امام رضا قسم، بعد از سخنرانی یک جوانی آمد پیش من، زیر 20 سال بود به نظرم، شاید 17-18 سالش. آقای شریعتی، خدا میدونه، من الان که داره دوباره یادم میاد اون حالت، او رو واقعا دوره ناراحت میشه، گریه میکرد، عشق میریخت، دستش میلرزید. تو صحنه امام رضا ما گفتن چیه، حرف بزن، تو نگی که من متوجه نمیشم شما چی میخوایی. میگم آخو من یه گناهی کردم، 3 ماه دیگه روم نمیشه نماز بخونم، یقین دارم خدا ما رو نمیاموز. من گریم گرفت، عجیب گریه میکرد این جمعون. گفتم آخو تو چرا اینجوری میگی، چرا اینقدر ناامیدی، این ناامیدید از اون گناهت که بالاتره. گفت آخو من بگم چه گناهی کردم؟ گفتم گفتن گناه جایز نیست، نمیتونی بگی من چه گناهی کردم، پیش هیچ کسی نمیتونی بگی، ولی چرا این حرفو میزنی؟ تو یقین داشته باش خدا تو رو میامرزه. یقین ببین این خیلی بده ها. میگه من 3 ماه نماز نخوندم، روم نمیشه با خدا حرف بزنم، این گناه سنگین تر از اصل گناه نیست. گفتم همین الان برو حرم امام رضا علیه السلام، یقین داشته باش، شک نداشته باش، خدا شاهده باشه من الان که دارم میگم با سر تأثیر قرار میگیرم اون حالتی که اون جوان با اینکه الان مدتی گذشته گریه میکرد، اشکش میریخت رو لباساش، با من خواست حرف بزنه، نمیتونست، نمیتونست.
اینقدر متأثر و درمونده و مستأثر.
من زیادن جوانایی که یه گناه، بابا کیه که بگه من پاکم، کیه بگه من گناه نکردم؟ خب گناه کردی، چرا ناامید هستی؟ چرا میگی من یقین دارم خدا منو نمی؟ پس این شبا برای چیه؟ ان الله یحب التوابین برای چیه؟ یقین داشته باشیم خدا ما رو میامرزه. یه وقتی گفتیم امام رضوان الله میفرمونی از وسوسه های شیطانه، وسوسه شیطانه، یه جوری توبه رو بزرگ جلوه میده که ما جرأت نکنیم نزدیک بیه. این شبا اگر کسی ناامید باشه، یقین داشته باش تحت تاثیر وسوسه شیطان. گناه هر چی سنگین باشه، شما دارید هفته ای که از این پیام ها نباشه توش،
نه هست و ان هر روز، هر هفته،
هر روز می نویسن آقا ما گناه کردیم، یقین داریم خدا ما رو نمیامونه. کی گفت این یقین از کجا اومد؟ یحب التوابین،
خدا دوستشون داره،
دوست داره. آقا اولائک یبدل الله، این آیه چی میگه؟ یبدل الله سیئاتهم
حسنات،
گناهشون رو به حسنه تبدیل میکنه. چرا بعضیا ناامیدن؟ چرا هر هفته پیام میدن؟ چرا میگن ما یه گناهی کردیم یقین داریم خدا ما رو میآموزه؟ بابا این ماه رمضانه، روز 19مه، فرداش هم 21م، چرا ما هنوز شک؟
اون حدیث قدسی ها جا که خداوند میفرمایند که اگر بنده های گناهکارم هم میدونستن که من چقدر بهشون مشتاقم، اونایی که با من قهر کرده بودن، لما تو شوقا، از شوق بند بند وجودشون از هم میگسست. خیلی خوب،
من یه جمله دیگه
جانم آجا بفرمید و بعد دعا بفرمید.
بله، روز 19 همه ماه مبارکه رمضان هست، اینم دلم نمیاد، این مرحوم علامه در بهار یه گزارشی داره از دفن امیر مومنان بعد از شهادت امیر مومنان سلام الله علیه. خوب میدونی حضرت وصیت کردن شبانه امیر مومنان رو به خاک بسپارن و قبر امیر مومنان تا زمان امام صادق مخفی بوده، تا زمان امام صادق قبر امیر مومنان مخفی بود از ترس دشمنانی مثل خوارج و دیگران، شبانه دفن کرد. من این جمله رو بگم، حالا همه عزیزان تو مجالس این روزا شبها این روزها رو شنیدن، ولی مجلس ما هم از ذکر توسل امیر مومنان سلام الله علیه خالی نباشه. به ما هم دعا کنن انشاءالله، به همه، نه به ما، به همه سمت خدایی، در حق همه، در حق همه مؤمنین دعا کنن انشاءالله. امیر مومنان وصیت کردن، این روایت اینه، به امام حسن، به امام حسین فرمودن وقتی منو دفن کردید، وقتی منو تو قبر گذاشتید خاک نریزید، وقتی تو قبر گذاشتید خاک نریزید، 2 رکعت نماز بخونید، صلی و رکعتین، به امام حسن و امام حسین فرمودن 2 رکعت نماز کنار قبر من بخونید، واستعینوا بالصبر والصلاه. 2 رکعت نماز رو که خوندید، اون وقت نگاه کنید در قبر من، ببینید چی میبینید. قبل از اینکه خاک بریزید، سنگ بگذارید، کاری بکنید، 2 رکعت بدن رو گذاشتید تو قبر، 2 رکعت نماز بخونید، بعد ببینید تو قبر من چی. عرض کردم علامه مجلسی در بهار داره، خب به وصیت امیرالمومنین عمل کردن، بدن رو در قبر گذاشتن، امام مجتبی سید الشهدا ایستادن کنار قبر، 2 رکعت نماز خوندن. امام مجتبی و امام حسین میفرمایند وقتی نگاه کردیم دیدیم که یک پرده‌ای روی بدن امیر مؤمنان سلام الله علیه قرار گرفت، یه پرده رو بدن. امام مجتبی بالای قبر بود، ملاصق قسمت سر امیر مؤمنان سلام الله علیه. فهمیدم من صورت اون پرده رو از اون بالا زدم کنار، دیدم سه نفر نشستن، پیامبر خدا، رسول خدا نشستن، آدم و ابراهیم نشستن، یتحدثون مع علی، دارن با امیرالمومنین سخن میگن. هنگام خاک سفاری دیدم پرده رو که زدم کنار قبل از خاک سفاری، دیدم پیامبر نشسته، آدم و ابراهیم دارن سخن میگن. امام حسین میفرمان پایین قبر بودم و من پایین پرده رو کنار زدم، بالا نشسته بودن یتحدثون سخن میگفتن، ولی پایین وقتی امام حسین فرمان من کنار زدم، دیدم که چهار زن نشستن، یکی مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها، حوا نشسته، آسیه نشسته، اینا نشستن، اینا نوحه خوانی میکنن برای امیر مؤمنان سلام الله علیه. اول کسی که در قربت و در مظلومیت، امیر مؤمنان مظلومانه به شهادت، مظلومانه زندگی کرد، مظلومانه به شهادت رسید، مظلومانه و غریبانه به خاک سپرده شد، باشد یه مرجع دینی از دنیا بره، مردم چه میکنن در تشییع جنازش؟ یه مرجع دینی. اون وقت بدن امیر مؤمنان رو باید شبانه بردارن، مخفیانه بردارن، کسی نبود نوحه خوانی کنه. چرا؟ امام حسن میفرمودن فاطمه زهرا داره نوحه میخونه، آسیه و حوا زنان بهشتی نشستن، اینا اول کسانی بودن که نوحه خوانی کردن بر امیر مؤمنان سلام الله علیه. به قول این شاعر، ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی. امیر مؤمنان از مظلومیت های خودشون، امیر مؤمنان از ظلم هایی که بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها دیدن برای فاطمه زهرا بگن، و صدیقه طاهره از حوادث خودشون. از خدا میخواهیم به حق امیر مؤمنان سلام الله علیه به همه ما حال خوشی در این شب های باقی مونده ماه رمضان، مخصوصا شب 23 شب 23 عنایت کنه. جدا دعا کنیم آقای شریعتی، دعای پایانیمون، من واقعا جدا میخوام از همه بینندگان در حق همه دعا کنیم این دو شب قدر که باقی مونده و این چند شب ماه رمضان دست خالی رد نشیم از این ماه. از
ان شاء الله
از شب 21 نگفتن این دعا رو بخونید، اللهم ان لم تكن غفرت لنا، خیلی هشداره، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى، خدایا یه در گذشته رمضان ما رو نیامرزی، در باقی مونده ماه رمضان ما رو بیامرز. خدا نکنه رمضان بگذره و دست خالی از این ضیافت الله بیرون بریم. بازم تأکید میکنم مخصوصا به جوانای عزیز، این دو شب باقی مونده و این باقی مونده ماه رمضان رو اونا به ما دعا کنن. جدا محتاج، یقین داریم، یقین داریم با همه قلب پاکی که دارن، ها لغزش همه داشتن، قطعا دعای اونها در حق ما استجاب میشه.
بسیار خوب، آقا خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی، خیلی ممنون از همه بیننده های خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودن. حسن ختام برنامه امروز ما آیات 63 تا 72 سوره مبارک فرقان خواهد بود در جزء 19 فرازهای نورانی حاجی طباطبایی عزیزمون برای ما تلاوت میکنن. حاجی حسینی خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه شما. حرف آخر این که سحر در آینه محراب فرق با کرد، رفتنش هم مثل آمدنش با همه فرق داشت. تا سلام دوباره، متشکرم حاجی حسینی از شما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
بار خود بستم راهیم امشب گریه کم تر کن دخترم زینه دختر غم دیده من بهر بابایت دعا کن هر چه داری گریه بهره ماتم کرم دختر غم دیده من دختر بهره بابایت دعا